ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. اثر روحانی از عملکرد دولتش در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی دفاع کرد. ایران ایر 20 هواپیمای ATR می‌خرد. و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت که در کارزارهای انتخاباتی نباید به مردم دروغ گفت. آقای روحانی در این نشست خبری همچنین به برخی انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد دولتش پاسخ داد.
اشکالی نداره حرفاشون رو بزنن، اولا آمار و ارقام دقیق باشه، سخن دقیق بگیم، به مردم دروغ گفته نشه. این بالاترین خیانت به یک ملت هست.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از این نشست خبری گفت که تلاش دولتش کم کردن فضای امنیتی در جامعه بود است. او در پاسخ به سوالی درباره بازداشت برخی مدیران کانال‌های تلگرامی هم گفت که وزرای کشور و اطلاعات را مأمور بررسی این موضوع کرده است و آنها گزارش‌هایی در این باره به او ارائه دادند. موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدیران تلگرامی، انتقاد برخی فعالین حقوق بشر و سازمان‌های مدافع آزادی بیان را به همراه داشته است. یک مقام وزارت راه و شهرسازی ایران از انعقاد قراردادی میان ایران ایر و شرکت ATR برای خرید 20 هواپیمای ATR مدل 72600 خبر داد. اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل این خبر را روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت رسمی وزارت راه اعلام کرد. شرکت هواپیماسازی ATR به طور مشترک متعلق به ایرباس فرانسه و لئوناردوی ایتالیا است و بر ساخت هواپیماهایی برای مسافت‌های کوتاه و ظرفیت مسافرپذیری کم متمرکز است. بانک خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که قرارداد خرید هواپیماها روز دوشنبه در تهران امضا شده، اما یک سخنگوی شرکت ATR روز یک شنبه به خبرگزاری رویترز گفته بود که این شرکت همچنان در حال نهایی کردن این قرارداد است. در فاصله کمتر از دو هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، تبلیغات این انتخابات به طور رسمی از امروز دوشنبه آغاز شد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز 23 آوریل برابر با 3 اردیبهشت ماه برگزار می شود و در صورت کشیده شدن به دور دوم روز 7 می برابر با 17 اردیبهشت ماه دوباره رای گیری خواهد شد. 11 نامزد برای کسب عنوان رئیس جمهوری فرانسه با یکدیگر رقابت می‌کنند که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها ایمانوئل مکرون با گرایش میانه و مارین لوپن با گرایش راست افراطی و ضد مهاجرت احتمالاً دو نامزد پیروز دور نخست خواهند بود که با یکدیگر در دور دوم احتمالاً به رقابت خواهند پرداخت. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه 7 کشور مهم صنعتی جهان موسوم به گروه 7 وارد ایتالیا شد. به گزارش آژانس خبری رسمی ایتالیا، وزرای خارجه 7 کشور عمده صنعتی جهان نشست خود را امروز دوشنبه آغاز می‌کنند و قرار است روز سه‌شنبه فردا در نشست ویژه در مورد بحران سوریه رایزنی کنند. کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن و قطر هم از جمله شرکت کنندگان غیر عضو در نشست گروه 7 در ایتالیا هستند. آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا اعضای گروه 7 هستند. در همین باره ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، همونطور که در خبر هم شنیدید امروز نشست وزرای امور خارجه 7 کشور صنعتی بزرگ جهان شروع میشه و همونطور که باز در خبرها گفتم مسئله سوریه بحث اول خواهد بود. چه جزئیاتی بیشتری در این باره تا به حال منتشر شده؟
بله نوشین، جالب هست که تقریبا همه خبرگزاری ها به این مسئله پرداختن و تأکید کردن که مسئله سوریه بحث اول نشست گروه هفت خواهد بود. گویا بنابر گزارش هایی که دست پیدا کرده از منابع دیپلماتیک، وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی از آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میخوان این مسئله رو جویا بشن که موضع آمریکا در قبال بحران سوریه چیست، نقشش برای حل و فصل بحران سوریه از راه سیاسی چیست و موضعش در قبال آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چیست در بحرانی که شاهد اون هستیم و بیش از 6 ساله که ادامه داره. نوشین، ایتالیا که ریاست نشست رو بر عهده داره خواهان این هست که در بیانیه پایانی اشاره ای بشه که چه نقشه راهی دارن کشورهای گروه هفت برای حل و فصل بحران سوریه، و تأکید هم داره که اشاره بشه به کنفرانس ژنو که در حقیقت کنفرانس صلح سوریه هست و چه مسیری رو میخوان در آینده پیش ببره این کنفرانس.
ایلیا، یکی از نکات خیلی مهم که توجه رسانه‌ها را به خودش جلب کرده اینه که دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر سر آینده بشار اسد در سوریه دچار اختلاف نظر شدند. سر چی است این اختلاف نظرشون؟
نوشین، دو مصاحبه در یک روز انجام شده، یکی توسط نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و یکی توسط ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا. نیکی هیلی در مصاحبه‌ای که با شبکه NBC داشته گفته آمریکا صلحی در منطقه با ادامه حضور بشار اسد در رأس قدرت سوریه نمی‌بینه و تأکید کرده باید مطمئن بشیم که ما در روند سیاسی درست داریم پیش میریم، راه حل سیاسی باید به سود مردم سوریه باشه و سود مردم سوریه این هست که بشار اسد در رأس قدرت نباشه، و تأکید کرده برکناری بشار اسد یکی از اولویت‌های ایالات متحده در سوریه است. اما در مقابل آقای تیلرسون در مصاحبه‌ای که با شبکه ABC داشته گفته هیچ تغییری در موضع نظامی آمریکا در سوریه وجود نداره، گفته باید روند سیاسی پیش بره و این مردم سوریه خواهند بود که سرنوشت بشار اسد رو از راه روند سیاسی تعیین خواهند کرد. این اختلاف نظری که مشاهده شده باعث شده که محافل سیاسی و رسانه‌ای سوالاتی مطرح بکنند در مورد اختلاف نظرهایی که در دولت آمریکا وجود داره. البته یک مقام در کاخ سفید که خواسته نامش فاش نشه به خبرگزاری رویترز گفته این اختلاف نظر عمدی نیست، اما توضیح بیشتری در این باره نداده.
الیو، از طرف دیگه وزیر امور خارجه آمریکا یه اظهار نظری کرده و در این مورد که روسیه صلاحیت کافی برای از بین بردن تسلیحات شیمیایی اسد رو هم نداره. این چقدر تاثیرگذار روی این نشست و این مسئله سوریه؟
غیر از نشست، نوشین، اگه مسئله نشست رو کنار بذاریم، مهمترین مسئله توی این اظهار نظر این هست که وزیر امور خارجه آمریکا 2 روز دیگه به مسکو خواهد رفت و این سفر مهمی خواهد بود، اولین دیدار بین مقام‌های آمریکایی و روسی بعد از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی اشعیرات در استان هرمز که خشم روسیه رو برانگیخته. گفته که روسیه نتونسته به تعهدات خودش برای از میان بردن سامانه هسته‌ای شیمیایی سوریه پایبند بمونه، تعهدی که از سال 2013 آغاز شده و باید الان سوریه هسته شیمیایی نداشته باشه، چرا که آمریکا دولت سوریه رو متهم به حمله شیمیایی به شهرک خانشیخون در استان ادلب میکنه. گفته این مسئله رو به بحث خواهد گذاشت با مقام‌های روسیه در سفری که به مسکو خواهد داشت.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش خبرگزاری ایسنا، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند در حال ورشکستگی هستند. او گفته پرداخت سود بالا نشانه ریسک بالاتر است و برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نباید سود بالاتر ملاک باشد. در این زمینه الهه روانشاد سوالاتی کرد از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
مشکل اساسی بانک مرکزی و نظام پولی ایران این است که به جای اینکه نرخ سود بانکی و همینطور نرخی که به سپرده گذاران میپردازند با واقعیت‌های بازار بخونه، این به صورت دستوری تعیین میشه و اونجایی که به صورت دستوری تعیین شده و با واقعیت بازار نمیخونه، بازار از اون انحراف میکنه. مسئله ساده به این ترتیب که ببینید، بانک‌های ایران عمدتاً بانک‌های دولتی‌اند، زیر نظر دولت و تحت دستور دولت عمل میکنه. وقتی دولت میگوید نرخ بهره رو اینقدر حساب بکنید، اونقدر حساب میکنند ولو که با واقعیت‌ها نخونه. در برابر اینها یک نظام پولی غیر بانکی که تابع دستورات بانک مرکزی نیستند در ایران وجود داره که اونها دنبال این هستند که منابع رو تا جایی که لازم دارن خودشون تهیه کنند، حتی اگه لازم باشه نرخی بالاتر از نرخ دستوری دولت بپردازن. وقتی این منابع رو اونها جمع میکنند، منابعی برای بانک‌های دولتی باقی نمیمونه و اونها رو در موقعیت رقابتی بسیار نامناسب قرار میده. در نتیجه نظام بانکی ایران درست عمل نمیکنه و اینکه ایشون فرمودند از این بانک‌ها بترسید، به نظر بنده یک طرفش عامل دفاعی است، برای اینکه میخواهند که مردم پول‌ها رو در اون بانک‌ها نگذارند و به بانک‌های دیگر که عمدتاً بانک‌های دولتی هستند بگذارند.
آقای منصور، آیا بانک‌های دولتی مطمئن‌تر از بانک‌های غیر دولتی هستند؟
واقعیت این است که تقریبا همه بانک‌های دولتی ورشکسته هستند و اگر چند بانک غیر ورشکسته در ایران وجود داره، بانک‌های غیر دولتی هستند. در دوران آقای احمدی نژاد که تورم و 44-45 درصدی در اقتصاد ایران بود، این بانک‌ها ناگزیر شدند با بهره 9 درصدی وام‌های تکلیفی بپردازند. اون وام‌هایی که رقمشون امروز به ده‌ها میلیارد دلار رسیده و قابل وصول نیستند. به این ترتیب بانک‌ها سرمایه های خودشون رو و سپرده های سپرده گذاران رو در اختیار کسانی قرار دادن به عنوان وام، بدون وثیقه، بدون امکان عرض کنم پس گرفتن اون. نکته ای که رئیس بانک مرکزی بهش اشاره کردن، یک طرفش درسته و به این معنا که خب وقتی بانک مرکزی دستور میدهد که با 15% بهره پول جمع بکنید و با 18% واگذار بکنید، بانک هایی که خلاف این میکنند و اینا با مشتریاشون قرارداد دارند. من خیلی ها رو میشناسم که با بانک خودشون قرارداد دارن برای دریافت 22%, 21%, 20% و حتی رقم های بالاتر، و این هنوز بانک ها میگیرن. در نتیجه در کنار این بانک ها، مؤسسه خود شرکت ها با بهره های بالاتر، یعنی 20% و بالاتر، از مردم سپرده جمع میکنن. بانک ها انتظار نباید داشته باشند که سپرده گذار پولاشو به اینها ببره. نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه که چون در اداره مالیات در نهایت وقتی میخواد سود و زیان این شرکت ها رو ببینه، اون نرخ‌های بالاتر رو قبول نمی‌کنه، بلکه مطابق نرخ دستوری 15% عمل می‌کنه، در نتیجه هزینه اون بانکایی که بهره زیاد می‌پردازند از حیث مالیات گرون‌تر میشه. ولی این نگرانی که این بانک‌ها ورشکسته میشن و مردم پول نذارن، این به نظر من وارد نیست، چون اون طرف قضیه درست است که وقتی بانک‌های دیگر نمیتونند سپرده جمع بکنند، در معرض ورشکستگی قرار دارند و رئیس بانک مرکزی نگران اونهاست.
آقای منصور، رئیس کل بانک مرکزی که میگه که مردم فریب سود بالای بانک‌ها و مؤسسات را نخورن، چرا خود بانک مرکزی جلوشون رو نمیگیره اگر میدونه که قراره ورشکست بشن؟
دلیلش روشنه. برای اینکه بانک‌های غیر دولتی که بانک هم نیستن، اینا مؤسسات اعتباری غیر بانکی هستن، اینا تابع بانک مرکزی نیستن. در نتیجه بانک مرکزی و وقتی تکلیف صادر میکنه و دستور صادر میکنه، این دستور برای بانک‌ها که عموماً دولتی هستند لازم الاجراست، ولی برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی تعهدی نمیاره. درنچه اونا خودشون آزاد میدونن که در بازار عمل کنن و به این حرفا گوش ندن.
آقای منصور، در نهایت بیایید اینطوری فرض کنیم که شنوندگان ما الان پولی دارن که میخوان به صورت سپرده جای بگذارن. از دیدگاه شما پول رو باید کجا بگذارن و به چه بانک و مؤسسه اعتماد کنن؟
سپرده گذار دنبال این هست که بهره بالاتر بگیره. بانک ها، یعنی اونایی که بانک های به اصطلاح خصوصی، اینا بهره های بالاتر امروز عرض کردم تا 22% رو من خیلی سراغ دارم، 22% میگیرن. در نتیجه خب میبرن اونجا میکسرن و از نظر ورشکسته بودن نبودن بانک های دولتی قوی تر و قابل اطمینان تر از بانک های غیر دولتی نیستند. برای اینکه وقتی به ترازنامه بانک ها ما برمیگردیم نگاه میکنیم، هیچ کدوم از بانک های دولتی امروز در وضعیت سالمی به سر نمیبره. یعنی دولت با پول ها و پشتوانه خودش اینا رو زنده نگه داشته، زنده بودنشون تصنعیست.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda